در برنامه امروز خواهیم دید که زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 معنای سرسپردگی در ازدواج رو کاملا درک کرده.
نکته قابل توجه اینه که این آیه نمیگه که او تا زمانی که از شوهرش خوبی میبینه در پاسخ به شوهرش خوبی خواهد کرد، تا زمانی که شوهرش باهاش مهربانه، تا زمانی که همه نیازهاش رو فراهم میکنه، یا تا زمانی که تولد و سالگرد ازدواجشون رو به یاد میاره. نه، او در همه روزهای زندگیش به شوهرش نیکویی نشون میده و از بدی کردن به او احتراز میکنه. چرا؟ چون او زنیه نگاه دارنده عهد و پیمان.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه بررسی خصایل زن صالحه در سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد با ما همراه بشید.
من غالباً از مطالعه زندگی همسران مردان خدا، مردانی که برای ملکوت خدا کارهای عظیم کردن، خیلی لذت می‌برم. نکته شگفت‌انگیز و بسیار جالب اینه که پشت این مردان عظیم همسری وجود داشته که برای خدا و ملکوت او قلب داشته و برای این عامل مهمی برای تشویق و حمایت شوهرش در کاری که به او تفویض شده محسوب می شده. همون چیزی که ما در کتاب پیدایش هم درباره اون می خونیم که یکی از اهداف خدا در آفرینش زن این بود که یار و یاور مناسب برای شوهر خودش باشه تا او رو در انجام نقشه‌ای که خدا برای او داشت کمک کنه. یکی از این گونه زنان زنی به نام کاترین وون بوراست که احتمالاً نامی آشنا برای شما نیست. ولی قطعاً شما شوهر او یعنی مارتین لوتر رو میشناسید. بله، کاترین همسر این مرد بزرگ بود. همسری که مارتین لوتر عاشقانه او رو دوست می‌داشت و او رو کیت وفادار می‌خوند. همونطور که اطلاع دارید مارتین لوتر کسی بود که به دلیل شناخت عمیقی که از خدا و شخصیت و راه‌های او و در نتیجه از کلام خدا داشت، در ایمانی که خدا به او بخشیده بود بسیار مسرور و شادمان بود. اما ما می‌بینیم که او هم مثل هر ایماندار دیگه‌ای در زندگیش مجبور بود از فصول درد و رنج و افسردگی و حتی شرایط دشوار فیزیکی عبور کنه. شرایطی که حتی سال‌ها او با اونها دست و پنجه نرم می‌کرد. او مردی بود بسیار پرمشغله. در این حال اینو نمیشه انکار کرد که در دوران اصلاحات او چقدر از هر سو مورد حمله و تمسخر بسیار از سوی مخالفین قرار داشت. اینا همگی بر او تأثیر وافر گذاشته بود و به این ترتیب زمانهایی بود که او مجبور میشد که با شرایط دشوار فیزیکی و احساسی از جمله روحیه یأس و افسردگی دست و پنجه نرم کنه. اما در این بین میبینیم که خدا او رو با بخشیدن زنی به نام کیت خیلی برکت داده بود. زنی که در این شرایط دشوار به جای شکایت و ناله و غرغر به خاطر این وضعیت و علل خصوص وقتی شوهرش در یأس و دلسردی به سر می برد، همه ی تلاش خودش رو به خرج می داد تا شوهر خودش رو تسلی بده، او رو آروم کنه، تشویقش کنه و حتی خوشحالش کنه. در نوشتجات مارتین لوتر به مورد جالبی اشاره شده که میگه یک بار او به قدری مایوس و سرخورده بود که کیت به نظرش هیچ راهی نمیرسید که بتونه این خمیدگی روح مارتین لوتر رو ترمیم کنه. ظاهراً لوتر تصمیم میگیره برای مبارزه با این روحیه چند روزی بیرون بره و در مکانی دور از خونه در تنهایی و خلوت کمی استراحت کنه تا شاید به شرایط نرمال برگرده. اما بعد از چند روز که برمیگرده، ظاهراً هیچ چیزی در او تغییر نکرده و هنوز در روح خودش سنگینی خاصی احساس میکرد. داستان اینطور ادامه پیدا میکنه که وقتی او وارد خونه میشه، کاترین رو میبینه که در حالی که لباس مشکی عزا پوشیده، خیلی غمگین در وسط اتاق نشسته و با یک دستمال سفید که از اشک خیس شده بود، دور اشکاش رو پاک میکنه. مارتین لوتر به محض دیدن این صحنه خیلی نگران میشه و از کیت میپرسه که چه اتفاقی افتاده. کیت ابتدا سکوتی مرگبار از خودش نشون میده، اما بعداً شروع به سخن گفتن میکنه و به او میگه آه دکتر لوتر عزیز، خبر بسیار بدی. خدای خدایان، خدای آسمان و زمین مرده و این دلیل قصه با عزای منه. اینجاست که لوتر از خنده روده بر میشه، چون این کار زنش در واقع داشت به اون نشون میداد که عکس العمل‌های او همگی نشونگر این هستن که انگار خدا برای او مرده. او رو به کیت میکنه و به او میگه آه کیت، کاملا حق با توست. من طوری واکنش نشون دادم که انگار خدایی وجود نداره. از اون روز به بعد روحیه حزن و افسردگی از زندگی مارتین لوتر رخت بربست. ولی زنی که میدونست که چگونه به قول امثال فصل 31 به مرد خودش نیکویی کنه، چطور او رو در اوج یأس و ناامیدی بالا بکشه و او رو مورد تسلی و تشویق قرار بده و در نهایت یار و یاور مناسبی برای شوهرش باشه و به کمک او بشتابه. این همون چیزیه که ما در آیه 11 هم میبینیم. همطور که میدونید ما در آیه قبلی یعنی آیه 10 دیدیم که وقتی صحبت از زن صالحه میشه، او به عنوان زنی نادر و کمیاب معرفی میشه. زنی که اگر هم یافت بشه، ارزشش از گرانبهاترین جواهرات دنیا هم بس فراتره. همسری که ارج و ارزشش ماورای بزرگترین ثروت زمینیه که شوهرش ممکنه از اون برخوردار باشه. و بعد درست بعد از اشاره به این ارزش زیاد، در آیه 11 ادامه میده، دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. او مورد اعتماد شوهرش می باشد و نمی گذارد که شوهرش به چیزی محتاج شود. و بعد در ادامه در آیه 12 می خونیم، در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. آیه‌ای که در واقع قلب یک زن خدا ترس رو به تصویر می کشه. زنی که برای خدا و معیارها و استانداردهای خدا ارزش و احترامی قلبی قائله و همین بر رابطه‌ای که بر شوهرش داره اثر عمیق میگذاره. بله، زنی که دل شوهرش بر او اعتماد داره، زنی که نمیگذاره که شوهرش به چیزی محتاج بشه و زنی که در همه روزهای عمرش به شوهرش خوبی میکنه و نه شرارت و بدی. برای همینه که بر این زن میشه اعتماد کرد. او زنی قابل اعتماده و همچنین زنی وفادار نسبت به شوهرش. زنی متعهد و سرسپرده نسبت به شوهرش که حاضر با سرسپردگی و تعهد به صورتی مادام العمر و با محبتی بدون شرط نسبت به شوهرش متعهد بمونه و همیشه بهترین رو برای او بخواد. اون بهترین هایی که به اون نفع میرسونن. بله، او زنیه که حاضره که شوهر خودش رو در اولویت قرار بده و او رو ابتدا خدمت کنه. این وفاداری و قابل اعتماد بودن در واقع از رابطه او با خدا نشأت میگیره. از اون رابطه‌ای که خدا در اون با او عهد و پیمانی ابدی بسته. عهد و پیمانی که هیچ چیز نمیتونه باعث گسستن اون بشه و حالا همین نوع رابطه با خداوند باعث شده که او با شوهرش هم وارد این چنین رابطه‌ای بشه. رابطه‌ای که بر اساس عهد و پیمانی ناگسستنی بنا شده و علی‌رغم کمبودهای طرف مقابل خودش رو متعهد میدونه که در این عهد وفادار بمونه. و عزیزان، این به اون معنی نیست که رابطه زناشویی و ازدواج اونها عاری از هر نوع کمبوده یا شوهرش مردی کامل، همیشه مهربان و درک کننده است و هرگز اشتباه نمی‌کنه. بله، قطعا این زن این گونه شرایط نامطلوب رو هم در ازدواجش تجربه میکنه و بارها وسوسه میشه که با خشم و عصبانیت واکنش نشون بده. اما اون زنیه که در نهایت میدونه که باید با محبتی بدون شرط شوهرش رو محبت کنه و همواره با اعتماد بر خداوند و راه‌های او بیشتر از اینکه بگذاره احساساتش او رو کنترل کنن، با ایمان رفتار کنه و به این ترتیب خوبی شوهرش رو بخواد و نه بدی. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 34 هم کلام خدا به ما میآموزه که یک زن ایماندار متأهل باید خوبی شوهرش رو بخواد و در پی راههایی باشه که به شوهرش نیکویی کنه. در این حال در کلام خدا ما با نمونه زنانی هم برمیخوریم که به جای نیکویی به شوهرانشون بدی و شرارت ورزیدن. اولین کسی که به فکر شما میاد کیه؟ شاید حوا، که در حالی که قرار بود که یاور و کمکی برای شوهرش باشه، وسوسه‌گر او شد. و یا زنانی که در زندگی سلیمان بودن، که دل او رو از یهوه خدای راستین به سوی خودشون و خدایانشون برگردوندن. و یا ایزابل، که اگه درباره او در کلام خدا خونده باشید، میدونید که به معنی واقعی کلمه مظهر کامل بدی و شرارت بود. او نه تنها زنی شریر بود، بلکه همسری شریر هم بود. همسری شریر که به شوهرش بدی کرد. در واقع او در همه اوقات شوهرش رو تشویق به انجام دادن بدی و شرارت می کرد. و بعد به همسر ایوب می رسیم که شوهر خودش رو در دل شرایط دشوار درد و رنج تشویق کرد که خدا رو لعن کنه و بمیره. کتاب امثال هم در نصایح خودش از زنانی صحبت میکنه که اهل دعوا و نزاع و برپا کردن جنجال هستن. یا زنان ستیزگر و شاکی و قرقرویی که زندگی رو بر شوهرانشون مثل جهنم میکنن. زنان ستیزگر و قرقرویی که مثل شیر آبی که قطرات اون بیوقفه در حال چکست و روح و روان رو شکنجه میده و شوهرانشون رو از محیط خانه فراری میدن. به طوری که اونا ترجیح میدن که به گوشه پشت بام یا به بیابان پناه ببرن تا در خونه با زنی جنگجو و قرقرو مجبور به کل کل کردن باشن. در امثال فصل 21 آیه 9 میخونیم: سکونت در کنج بام به از زندگی زیر یک سقف با زن ستیزجو. یا در همون فصل در آیه 19 میخونیم: سکونت در بیابان بی آب و علف به از زندگی با زن قرقرو در یک خانه. و یا در امثال فصل 19-13 هم میبینیم که کلام خدا میگه قرقرهای زن بهانه‌گیر مثل قطرات آبی است که دائما در حال چکیدن میباشد. بله، این چنین زنان زنانی هستند که فایده ای نیکو به شوهران خودشون نمیرسونن و در واقع به اونها خوبی نمیکنن، بلکه بدی. کلام خدا در این بخش این نکته رو هم خاطر نشان میکنه که یک زن صالحه به شوهر خودش در همه احوال و در همه روزهای زندگی نیکی میکنه و نه بدی. بله، چه در روزهای بد زندگی و چه در روزهای خوش زندگی او به شوهرش بدی روا نمیداره، بلکه خوبی. و تا کی؟ در همه روزهای زندگی، در همه عمرش، تا زمانی که زنده است و یا تا زمانی که شوهرش زنده است. بله، او مادام العمر به او خوبی میکنه و نه بدی. نکته قابل توجه اینه که این آیه نمیگه که او تا زمانی که از شوهرش خوبی میبینه در پاسخ به شوهرش خوبی خواهد کرد، تا زمانی که شوهرش باهاش مهربانه، تا زمانی که همه نیازهاش رو فراهم میکنه، یا تا زمانی که تولد و سالگرد ازدواجشون رو به یاد میاره. نه، او در همه روزهای زندگیش به شوهرش نیکویی نشون میده و از بدی کردن به او احتراز میکنه. چرا؟ چون او زنیه نگاه دارنده عهد و پیمان. او در حضور خدا وارد پیمانی ناگسستنی شده، پیمانی که تنها به وسیله مرگ گسسته میشه. بله، او زنیه نگاه دارنده قول و پیمان، قول و پیمانی که اول بین او و خدا بسته شده. او هرگز نمیخواد که قول خودش رو بشکنه. عهد در کلام خدا یعنی وفادار بودن به طرف مقابل، علی‌رغم اونچه طرف مقابل انجام میده و یا انجام نمیده. بله، زن صالحه زنی امین و وفادار. امین و وفادار در مسائل مالی خانواده هم. او هرگز اهل ولخرجی و یا خرج کردنهای خودخواهانه نیست و زحمت شوهرش رو به باد نمیده، بلکه با قناعت و با حکمت پولی که به دستش میرسه رو خرج میکنه و در این زمینه هم به شوهرش خوبی میکنه، نه بدی. به تازگی با زنی صحبت میکردم که وارد معاملات و در نتیجه وامها و خلاصه خرجهایی شامل میلیونها دلار شده و شوهرش مجبوره که از صبح تا شب جون بکنه و با زحمت فراوان کار کنه تا بتونه قبضهای خرید زن خودش رو که هرگز قادر به قناعت نیست و هرچه رو که دلش میخواد میخره پرداخت کنه. اما عزیزان، زن صالحه زنی امینه، زنی که بدی شوهرش رو نمیخواد، زنی که هرگز پیش فرزندانش بدی شوهرش رو نمیگه و از این نظر شوهرش به او اعتماد داره. او از شوهر خودش پیش دیگران، از جمله دوستانش یا سایر زنان هم بدگویی نمیکنه. اسرار زندگیشون رو در بین دیگران جار نمیزنه و یا شوهرش رو به تمسخر نمیکشه. بله، او زنیه که شوهرش میدونه که میتونه با اطمینان بهش اعتماد کنه و مطمئن باشه که او آبروی او رو نمیبره. متاسفانه چه بسیارن زنانی که در جمع به صحبت‌های ناشایست، حرف‌های نابجا و جوک‌های منفی و یا صحبت‌های طعنه‌آمیز درباره شوهرانشون می‌پردازن و شاید هم همه می‌خندن، اما در نهایت این چنین زن این شوهر خودش رو نزد دیگران بی آبرو و بی احترام معرفی میکنه و این هرگز به خیریت و نیکی شوهرش نمی انجامه، بلکه بدی و شرارت رو به اون زندگی دعوت میکنه. و عزیزان، این رو هم میخوام اضافه کنم که این اصلا به اون معنی نیست که اگر شما تحت آزار از سوی شوهر خودتون هستید همیشه ساکت بمونید و حرفی نزنید. نه، قطعاً در زندگی بسیاری از زنان شرایطی حاکمه که اونها تحت آزار و سوء استفاده شوهران خودشون قرار دارن. در این شرایط راستش اون خوبی که شما میتونید در حق او بکنید اینه که به افراد درست از قبیل شبانان خودتون و یا مراجع قانونی مراجعه کنید، چون که برای خیریت او و خود شما شوهری رو که قانون رو زیر پا میگذاره بهتره که به افرادی معرفی کرد که بتونن او رو توسط قوانین مملکتی یا شبانی کلیسا کمک کنن و یا از انجام شرارت باز بدارن. حالا در ادامه صحبتی که در ارتباط با این آیه، یعنی دل شوهرش به وی اعتماد دارد و او در همه روزهای عمرش به او خوبی خواهد کرد و نبدی، به جنبه دیگه هم میرسیم و اون اینه که بله، شوهر زن صالحه مطمئنه که زنش به نیازهای جسمیش خواهد رسید و از این نظر در هیچ زمینه‌ای کم نخواهد آورد، که روابط جنسی هم در این مقوله جا دارند. این زن در این زمینه هم به فکر نیکویی شوهر خودشه و در این زمینه هم از خودش کوتاهی نشون نمیده و با سرسپردگی و تعهدی که منحصراً نسبت به شوهرش داره نیازهای او رو در این زمینه رفع میکنه. عزیزان، این رو همیشه به خاطر داشته باشید که هرگاه شما نیازهای جنسی شوهر خودتون رو رفع نمی کنید، زن دیگه‌ای از یه جایی بیرون از حریم ازدواج شما پیدا خواهد شد و قدم خواهد گذاشت و با خوشحالی این کار رو انجام خواهد داد. و راستش با این وسیله شما شوهر خودتون رو به سوی وسوسه ها هول میدید و او رو نسبت به خیانت در عمل آسیب پذیرتر و آماده تر می کنید. البته اگر او مرتکب چنین عملی بشه، اینا عذر موجهی برای گناهی که مرتکب شده نیست. اما مراقب باشید که شما هم با بی‌توجهی به نیازهای او به این آتشی که میتونست هرگز شعله بر نشه دامن نزنید. و البته زن صالحه نه تنها در رسیدن به نیازهای جنسی شوهرش همیشه به او نیکویی میکنه و نه بدی، همچنین در رفع نیازهای جنسی خودش هم نسبت به شوهرش وفادار میمونه و هرگز از حریم ازدواج پاشو بیرون نمیذاره و به این ترتیب قابل اعتماد شوهرشه. زنی که با شوهرش یک دل و هم هدفه. زنی که هرگز در شوهر خودش شک و تردید ایجاد نمیکنه. زنی که رفتارهایی پر از سرکوفت و تحقیر شوهرش از خودش نشون نمیده، به طوری که شوهرش به مردان دیگه حسادت ببرزه و یا دچار حس ناامنی بشه. نه، اتفاقا برعکس، او در همه وقت به زنش اعتماد داره. او میدونه که حتی وقتی که منزل نباشه، وقتی که سر کاره، او زنیه که با او همراه و هم هدفه و اونها هر دو مثل یک روح هستن در دو جسم و به او و انگیزه های قلبی او همه وقت با اطمینان کامل میشه اعتماد کرد. زنی که هرگز به رقابت با شوهرش نمیپردازه، بلکه همراه با او خودش رو با او هم تیم میبینه و بنابراین در جهت موفقیت او گام بر میداره. زنی که مثل خدایی که میپرسته عهد نگاه دارنده است و در این مورد مستدام هم هست و با سرسپردگی و تعهد کامل و بلا شرط مسئولانه این عهد رو نگاه میداره. نه یک بار و دو بار، بلکه این روحیه، یعنی این که خودش رو با سرسپردگی کامل متعهد به زندگیش و شوهر و فرزندانش میدونه، باعث شده که اطمینان و آرامش خاطری بسیار با ارزش در شوهرش به وجود بیاره. آرامش خاطری که این مرد مطمئنه که در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. و همه اینها با هم این مرد رو هم با می‌داره که با علاقه همه سعی و تلاش خودش رو بکنه تا به ارزش بی نهایت این زن گرانبها پی ببره و او هم خودش رو مسئولانه به او بسپاره و او رو خدمت کنه. زنی که برای او حکم یک دارایی رو نداره که خب مسئول نگهداریشه، بلکه گنجی بسیار گرانبها که می‌دونه خیلی بیشتر از لیاقتش بهش مثل یک هدیه قیمتی بخشیده شده. او حالا از عمق دل میدونه که او زنی نادر و بسیار کمیاب داره. زنی که همواره و همواره او رو حمایت میکنه، پشتش ایستاده و همیشه به هر نحو ممکن کمک و یاور و مشوق اوست. بنابراین ارزش او از گرانترین یاقوت و جواهر و هر ثروت زمینی بس بالاتره. عزیزان، واقعیت اینه که زن صالح بودن مشک هوا کردن نیست. من و شما لازم نیست که از استعدادهای خدادادی ویژه و بسیار نادری برخوردار باشیم که بتونیم زن صالح باشیم و یا از زیبایی و جذابیت بسیار خاصی بهره مند باشیم. بله، من و شما تنها لازمه که زنی ایماندار باشیم که قلبش برای خداوند میتپه. زنی که ترس خدا رو در دل داره و زنی که اونقدر از عشق مسیح لبریزه که این عشق او رو وامی داره که با تمام دل بخواد بر حسب معیارهای او و بر حسب طرح و هدفی که مسیح براش داره زندگی کنه و در نهایت او رو جلال بده. زنی که تحت سروری و خداوندی مسیح زندگی میکنه. بله، از قلب و شخصیت این چنین زنیه که زنی صالح ساخته میشه. زنی که میدونه که مسیح از او انتظار چه نوع سرسپردگی و تعهدی رو نسبت به مردی که خدا به او بخشیده داره. بنابراین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما این چنین تعهدی نسبت به شوهرانمون داریم؟ تعهد و سرسپردگی که با کمک فیض خدا شما رو وامی داره که همواره به شوهرتون خوبی کنید و نیکویی روا بدارید و نبدی. روا داشتن نیکویی به او و نبدی در همه روزهای عمرتون. آیا شما حاضرید که در همه شرایط از هر لحاظ نسبت به او امین و وفادار بمونید؟ علی‌رغم اینکه او تا چه حد به انتظارات و آرزوها و رویاهای شما اهمیت بده یا نده و یا اونها رو به تحقق برسونه یا نرسونه؟ آیا شما حاضرید که هرگز به طلاق فکر نکنید و این واژه رو از قاموس خودتون حذف کنید؟ عزیزان، اگر این کلمه رو به راحتی در فرهنگ لغات خودتون جای دادید و در ازدواجتون اون رو یکی از گزینه‌ها حساب می‌کنید، اینو بدونید که تبدیل به زن صالح شدن برای شما بسیار دشوار و احتمالاً غیر ممکن خواهد بود. اون زنی که خدا می‌خواد از شما بسازه و به کار بگیره. بله عزیزان، اگه شما ایماندار واقعی به مسیح هستید، این رو هدف قلبی خودتون بذارید که با فیض خدا به شوهر خودتون در همه ایام عمرتون نیکویی کنید و نبدی. و هرگز فراموش نکنید که بدون کمک خدا و فیض او هرگز شما قادر به انجام این کار نخواهید بود. چون تنها روح القدسه که میتونه از ما زنی صالحه بسازه. زنی صالحه و شایسته نام مسیح برای جلال نام او. این پیغامیه که خدا میخواد ما در اجرای هر جنبه ی زندگی مسیح خودمون به خاطر داشته باشیم که تنها توسط روح القدسه که ما میتونیم بعد از ایمان به مسیح در او بمانیم، در او ریشه بگیریم و بر حسب معیارهای او زندگی کنیم و به خاطر داشته باشیم این با سعی و تلاش انسانی غیر ممکن و در واقع کشنده است. پس عزیزان، خودمون رو با قوت روح القدس به مسیح و کلام او بسپاریم و با اطمینان به او از راه‌های او اطاعت کنیم. راه‌هایی که غالباً با راه و روش‌های به ظاهر منطقی و پر از وعد و وعید این دنیا خیلی فاصله دارند. بله، اوست که قادره که با راه‌ها و طرح خودش از ما زنی صالحه برای جلال نام خودش بسازه. پس از خودتون سوال کنید که آیا در حال حاضر روح القدس داره به بخش‌هایی از زندگی شما در ازدواجتون اشاره می‌کنه که در اونها شما قابل اعتماد شوهرتون نبودید؟ شاید در طریق خرج کردن پولی که او به شما سپرده. شاید مسائلی بوده که شما در اونها با او صادق نبودید. شاید به او دروغ گفتید یا حقیقت رو پنهان کردید و در نهایت با او با راستی و صداقت رفتار نکردید. شاید در بخش‌های آبروی او رو بردید یا اسمش رو خراب کردید. یا شاید مثلا کارها یا فعالیت‌هایی انجام دادید که دلتون نخواسته او از اونها خبر داشته باشه و بنابراین او خبر نداره. و یا موارد دیگه‌ای که همگی دارن به شما نشون میدن که شما زنی قابل اعتماد و وفادار و امین نیستید. شاید این حتی به شرایطی هم مربوط میشه که شما در عمل شوهر خودتون رو ترک کردید و یا حتی در فکر خودتون خودتون رو جدا از او حساب میکنید و در واقع با اینکه از لحاظ فیزیکی انگار در اونجا هستید ولی از نظر عواطف و احساسات خودتون رو کاملا از او جدا کردید و سعی کردید که در لاک خودتون فرو برید تا مبادا اگه ناراحتتون کرده بیشتر ناراحت بشید. شاید در شرایطی هستید که تصمیم گرفتید که از لحاظ فیزیکی و روابط جنسی خودتون رو از او دور نگه دارید و او رو از عشق و محبت خودتون محروم کنید. اما عزیزان، این موارد یا مواردی شبیه اینها شاید نشانگر این هستن که شما به شوهر خودتون نیکویی نمی کنید، بلکه بدی. باشه که در این زمینه در حضور خدا خودتون رو تفتیش کنید و ببینید که نظر خدا در این زمینه چیه. و اگر روح خدا به شما نشون میده که در این زمینه اشتباه می کنید و در نهایت بی‌اطاعتی کردید، پس در حضور خدا اون رو اعتراف کنید و از خدا بخواید که به شما قلبی وفادار، صادق و قابل اعتماد ببخشه. قلبی که مثل مسیح محبتش بی شرطه و قلبی که حاضره که در همه ایام عمر خودش، چه در روزهای خوب و شاد و چه در روزهای سخت و دشوار، به شوهرش نیکویی کنه و با محبتی وفادارانه که عهد خودش رو در همه شرایط نگه می داره امین بمونه تا مرگ شما رو از هم جدا کنه. شاید لازم باشه که در وقتی مناسب بعد از اینکه دعا کردید و خودتون رو در حضور خدا تفتیش کردید، به شوهر خودتون هم اونچه رو که به خدا گفتید بگید. با او صادق باشید. همه اون چیزهایی رو که از دید خدا به وسیله اونها نسبت به شوهرتون نیکویی روا نداشتید بلکه بدی رو در جای یادداشت کنید. از او پوزش بطلبید و طلب بخشش کنید. و با شروعی تازه، همچون زن ایماندار صالحی که مسیح به او قلب تازه‌ای داده، با تسلیم به خداوند و روح القدس او خودتون رو متعهد کنید که از این به بعد در همه شرایط، در همه روزهای عمر خودتون به شوهرتون خوبی کنید و نبدی. خداوند، چقدر از تو متشکریم که تو خودت نمونه ما هستی. خدایی که در همه شرایط عهد خودت رو نسبت به ما نگه می‌داری. خدایی که همونطور که در مزمور 23 آیه 6 هم می‌خونیم، به ما قول می‌دی که نیکویی و رحمت خودت رو در همه ایام عمر ما به زندگی ما بفرستی. خدایی که خودت رو در هر صورت نسبت به ما متعهد می‌دونی. خدایی قابل اعتماد در همه شرایط و خدایی وفادار که همیشه قولت رو نگه می‌داری. بنابراین در این آیه ما به طور واضح می‌تونیم ببینیم که این زن صالحه قلبی مثل قلب تو رو داراست. باشه که تو پوسته‌های سخت ما رو بشکنی، ما رو ذوب کنی و ما رو در اون قالبی بریزی که شکل شخصیت تو ای خداوند عیسی در ما شکل بگیره و به شباهت تو در بیایم، برای جلال نام تو. آمین.
خدا رو شکر که فیض خدا هر نوع تغییر و تبدیل لازم رو در زندگی ما عملی و ممکن میکنه. تغییر و تبدیل عادات و طرز فکرهای ناجوری که انگار در درون ما حک شدن و امکان نداره از زندگی ما رخت بر ببندن. به خاطر داشته باشیم که اگه مسیح ما رو دعوت میکنه که از این به بعد با معیارهای جدید او فکر کنیم و بر حسب اون معیارهای جدیدم زندگی کنیم، این به خیریت خود ماست و بالاتر از همه او را در زندگی ما جلال خواهد داد. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا میترسد دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه به ادامه بررسی امثال 31 خواهیم پرداخت و بیشتر به خصوصیات شخصیت زنی که با زندگی و شخصیتش خدا رو جلال میده خواهیم پرداخت.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها
می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.